أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. ای خدای من و مولا و آقای من، من تو را با زبانی میخوانم که گناه اون زبان را الکن و لال کرده و با قلبی تو را مناجات میکنم که جرم اون قلب را از کار انداخته و دیگر توان و تاب مناجات با تو را ندارد. عرض شد که این مسئله در وقتی محقق میشه و این رؤیت حق و توحید در وقتی حاصل میشه که بین رائی و بین مرعی، بین متکلم و بین مخاطب و بین مناجات کننده و طرف مناجات سنخیت رتبی برقرار باشه و این سنخیت تا حاصل نشه انسان نمیتواند طرف خود را مورد خطاب قرار بده و با او گفتگو کند و مطلب را با او در میان بگذارد. تا سنخیت حاصل نشه انسان مخاطب خود را نمی شناسد. پس چگونه از او درخواست کنه؟ چگونه از او مطلبی را بخواهد؟ جاهل وقتی که با عالم روبرو می شود، او که از میزان فهم عالم اطلاع نداره و نمی تواند که او در چه افقی هست و نمیتواند میزان مدرکات عالم چقدره و مرتبه مدارج عالیه او در فهم و معرفت به کجا منتهی شده. اینها را هیچ نمیداند و صرفاً با همان فهم ناقص خود و میزان شعور خود با عالم گفتگو می کند و با او صحبت می کنه. او هم بهش می خنده. اگر در ظاهر نخندد در باطن می خنده، منتها چیزی برو نمی آورد و مسئله ای را مطرح نمی کند که باعث رنجش او بشود. خدا رحمت کنه، مرحوم آقای حداد وقتی که تشریف آورده بودند در ایران، اصلا اصل آمدنشون، خب در وهله اول خودشون هم بارها می فرمودن به مرحوم والد که ما هنوز مرقد مطهر علی ابن موسی الرضا را زیارت نکردیم و همه ائمه و معصومین را زیارت کردیم، فقط این امام مونده و باید به زیارت اون حضرت بیاییم. این رو بارها ایشون به مرحوم آقا می فرمودن. وقت یه همچین شخصی رو می گفتن ضد ولایته. رفته قبر ابو حنیفه رو تو بغداد زیارت کرده. خدا نیاره اون روزی را که توفیق از انسان سلب بشه. و الا همین آدم دوپا آنچنان در حیوانیت و در شیطنت و در بهیمیت فرو می رود که هیچ حیوانی به گرد و حیوان که معصوم یه گناهی نکرد. برای زمین زدن حریف و غلبه بر حریف چاره جز تهمت زدن و دروغ زدن ندارد. با آقای حداد می فرمودن رفته قبر ابو حنیفه رو تو بغداد زیارت کرد. ابو حنیفه آدم تو دنیا قد بود، این آدم دشمن شماره یک امام صادق، آدم بیاد قبر اینو زیارت کنه. ایشون در منزلشون روزه نمیخونن، توسل ندارن، تولا و تبرا اینها ندارن، توسل ندارن، فقط دعای جوشن میخونن، فقط اشعار ابن فارز میخونن، کلمات محی الدین را میخوانند، توسل ندارن. بنده خودم بودم دهه عاشورا در کربلا در منزل ایشان که هر روز ایشون دستور میدادن زیارت عاشورا خونده بشه و خودشون مانند ناودان از چشمشون عشق میامد. تهمت زدن میگن درو کنتر نمیدادن. حالا چی میخوای بگی بگو. این که دیگه شماره نمیندازه که بفهمی فلانه، و من شاید تو دهنش در آمد میگه دیگه. اون که دیگه ایشون کسی بود که هر وقت بلند میشد بنده نشنیدم یک بار بلند بشه و یا صاحب زمان نگه، من نشنیدم یک دفعه بلند بشه و نگه. هر دفعه ایشون میخواست بلند شد، ذکر بلند شدنشون یا صاحب زمان بود. وقتی ایشون آدم چیزه ضد ولایت، بقیه اهل ولا بود. نماز صبحشون هر روز در حرم سید الشهدا میخوندن ایشون، بعد میامدن حرم، غیر از اون اوقاتی که خب مهمان داشتن و مثلا مرحوم آقا مثلا رفته بودن در اونجا به زیارت و اینها، در سایر اوقات نماز صبحشون معمولا ایشون در حرم میخوندن، یا اگر نمیخوندن بعد از نماز صبح حرم مشرف میشدن. خیلی به ندرت اتفاق میفتاد مریض باشن، چیزی کاری باشه که نه بین طلوع عین را به حرم مشرف نشن، بعد میامدن حرم حضرت ابوالفضل، اونجا هم زیارت میکردن، بعد میامدن منزل. این کار هر روزشون بود. علا کلا دیگه اولیای خدا همیشه باید در قربت باشن. و جالب این که از دست امثال ما هم باید در قربت باشن، عوام که هیچ، اونا که برای خودشون حساب و کتابی دارن. خدا نکنه اینها از امثال ما در ظلم و قربت باشن، او خیلی سخته. اون دیگه خدا دیگه اونجا غیرتش دیگه. حالا عوام نه، عوام مسئله ندارن، اون خیلی مشکل نیست. ولی اگر قرار بر این باشه که ان علمن این مسئله نادیده گرفته بشه و خدای نکرده، اینم از اون مواردی است که خلاصه چوب جباریت و قهاریت خدا، این چوب آرام و ساکت نمی نشینه و گوشمالی خدا خواهد آمد و افراد را خواهد. بله درست شد. و ایشون آمده بودن برای زیارت علی ابن موسی رضا، و بعدم گفته بودن که برای دیدن رفقا و رفقایی که هستن، خیلی هم اصرار میکردن رفقا بیانیشون در ایرانه، همی خواستن هم نگرشون دارن، خواستن نگرشون دارن. دیگه ایشون عذر آوردن که اونجا به هم میریزه وضعش و نمیتوانم، و خلاصه وضع داخلی و بستگان و اینها خیلی بهشون متعلق بودن و نمیشد در ایران بمونند. برگشتن. بله، یادمه در یکی از این سفرهایی که در خدمت ایشان بودیم، رفته بودیم در اصفهان. اونجا خب رفقا و دوستان اصفهانی در اون موقع میخواستن محبت کنن و خلاصه اصفهان جاهای مختلفی داره، تاریخی داره، عتیقه داره، جاهای کهنه داره، یعنی منظور این که زمانی گذشته، آثارش، خصوصیاتش، اینها. روزها می آمدیم بیرون و می رفتن ما رو می بردن مسجد شاه بود، نمیدونم چی بود، عالی قاپو، و یکی دیگه هم تو چیه اون میدون بزرگه یه جای داره بهش میگن چی؟ چهل ستون؟ چهل چرا؟ چهل ستون همون ساخته. بعد یادمه رفته بودیم اونجا، این آقای حداد تماشا میکردن، اون آقا میگفتن که نه این نیست، باید بریم بالا. گفتن خب بالاش هم مثل همین است دیگه، بنده خدا پیر مرد چی بگه به چی بگه؟ حالا میخوان بکشوننش تا اون بالا، از اون بالا این میدونه ببین. خب هلیکوپتر سوار میکردین بهتر بود که شن میبردین دور اصفهان از بالا گنبد تماشام. خب میخواستن محبت کنن دیگه بندگان خدا، خب برن مسجد شاه رفتیم و مسجد چی بود شیخ لطف الله رفتیم، بله منار جنبان رفتیم، منتها نه اون بالاش، اون پایین تماشا میکرد. البته ما رفتیم، ما ایشون ما رفتیم بالا، ما سنمون تقریبا 12 سال بود اون موقع، بله 12 سال رفتیم، تکونم دادیم اونو اون چی دارم اون که می جنبه اون بالا تکونش دیگه، آرزو به دلمون دیگه نموند اونجا دیگه. عرض کنم حضورتون جاهایی که رفتیم کجا بود، یه شب رفتیم پشت سر مرحوم آجا رحیم ارباب، خدا رحمتش کنه، بسیار مرد فاضلی بود، خیلی مرد فاضل و دانشمندی بود و شاگرد مرحومش کاشی بود، بله آخوند کاشی و اینها هم بود، بله. و یادم غروبی بود اونجا روی پشت بام ایشون نماز میخوند، روی پشت بام امامه نداشت، از این کلاهای پوستی داشت میذاشت سرش و یه قبایی داشت و یه عبا و یادمه که وقتی خواستیم بیای ایشون رو کردن به مرحوم آقا و فرمودن که نماز خوبی خواند، نماز خوبی خواند. این رو یادمه یه همچنین عبارتی از ایشون، نماز خوبی خواهد. ما عقب نشسته بودیم، عقب همون دمه قسمت دیوار بود، بله. یه روز ایشون هم هیچی نمی گفتن و ما می دونستیم اصلا ایشون تو چه عوالمی، یعنی ما تو همون بچگی خودمون یه چیزایی می فهمیدیم، عالم بچگی خودمون چیزی درک می کردیم که این اصلا داره میاد ولی اصلا چیزی را نمیبینه، چشمش جایی را نمیبینه، ادراکش اصلا به این کسرات نیست، ادراکش به چیز نیست. سر قبر مرحوم چیز رفتیم، یادم میاد مرحوم مجلسیین رفتیم، پدر و پسر در همان مسجد جمعه اصفهان اونجا رفتیم، زیارت اهل قبور تخت فولاد رفتیم، قبر میر فندرسکی رفتیم، ایشون تعریف میکرد، ایشون تعریف میکرد، قبر مرحوم بیدابادی، قشنگ اینها رو یادمه، کاملا انگار الان مثل فیلم جلوی دیدگان من از مرحوم بیدابادی ایشون تعریف کرد. مرحوم حاج آقا محمد بیدابادی، چون دو تا هستن این بیشتر، و گفتن که قبه منوری دارد، قبه منوری دارد. و میرفندرست رفتیم، اونجا هم ایشون خیلی از اصفهان ایشون تعریف کردن، به طور کلی از فضای اصفهان ایشون شبها بلند می شدن. یادم همون موقع به مرحوم آقا و رفقا می گفتن شبهای خوبی داره، شبهای خوبی داره. بله بله. و رو هم رفته از این سفر خیلی ایشون خوششون اومده بود، یعنی از همین حال و فضا و اینها. ولی این جاهایی که اینها مثلا بندگان خدا می بردن، خب رو حال و هوای خودشون، یک چیزی هم، البته من نبودم در اون مجلسی که رفتن، مجلس ملاقات با اون مخدره اصفهانی، و که بسیار زن عفیفه، متقیه، مجتهده و نورانی و صاحب مکاشفات و صاحب نفس بودا، بسیار زن مجللهی بود او. دیگر این موقع اصلا مگر خوابش را انسان ببینه که همچنین افراد و زنهایی پیدا بشن، در مقابل چه چیزها میبین. دیگه مجالس به دست کیها هست دیگه، این بله سخنها و سخنرانیها به دست چه افرادی هست و چه کسانی خود را پرچمدار و علمدار معرفت خودشون را معرفی میکنن. واقعا ناخونی از اون زنهای اون موقع الان مگه انسان میتونه پیدا کنه؟ و من نبودم تو اون مجلس، ولی وقتی که برگشتن یادمه که نشسته بودن توی اتاق و مرحوم آقای حداد یه چند جمله گفتند. بله فرمودن که دقیقا عبارت رو نمیدانم، یک مجلله این حدود با این تعبیرات من شنیدم از ایشون که یه همچین تعبیراتی راجع به اون بانوی محترمه ایشون آوردن. علی کل حال خب اونها سابق اصفهان مهد ایمان بود و تربیت بود و تدین بود و اونها هم در دیانتشون قوی بودن، خوب بودن، محکم بودن. حالا دیگه همه چی عوض شده، حالا دیگه همه چی تغییر پیدا کرده، همه جا دیگه دستخوش این تمدن خانمان برانداز غرب شده. و همه را به سمت و سوی خود می کشاند و همچون فرد مورفین زده و بیهوش و منگ که از خود هیچ نمی داند و موقعیت خود را به طور کل فراموش کرده، سر به هوای آنها همه گذاشتیم و به سمت و سوی آن مقاصد از پیش تعیین شده آنها همه حرکت میکنه. الا ما رحم ربی. و آیه حداد نشسته بودن، یه دفعه نشسته بودن، بله خب صحبت میکردند و اینها، رو کردن به یکی از همین افراد و فرمودن که خیلی ما را این ور اون ور میبرید، خیلی میبرید. ایشون خیلی با لطافت و خیلی با ظرافت و با رعایت یه مطلبی را میفرمودن، خیلی میبرید، خیلی جاهای خوب، خیلی. ولی خب اولیای خدا دعو دیدنشون همیشه تربیت و تزکیه و بیدار باش و تذکره، ولی در این حال هم حرفشون رو می زدن. آن که در قشنگ این جمله این شعر یادمه که می فرمودن آن که در خانه اش سنم دارد، در نیاید برون چه غم دارد، چه غم دارد. در این تشکر از این لطف و از این به اصطلاح ضیافت و از این پذیرایی، در این حال حرفشون هم زدن، و که انسان به دنبال کاشی و کاشیکاری و آجر و اینها نباید بره. اون انسان باید به اصطلاح یه وقتی انسان میره برای عبرت خوبه، عبرت گرفتن خوبه، انسان بره بعضی از جاها برای عبرت گرفتن. یادمه یه وقتی که ما رفتیم شیراز، در همون زمانی که مرحوم دست غیب را این منافقین به شهادت رسوند، همون قدم ما بوده، همین وارد شیراز شدیم، یک رو بعد یک دفعه صدای عجیبی دیدیم، خیال کردیم چی شده، بم زدن. دیدیم به مردم آمدن تو خیابون رو به سر و صورت میزنن و میگن چه و چه و اینها، میگن خلاصه قدم شما بوده دیگه. خلاصه مرحوم به لقاء الله خدا رحمتش کنه، خیلی مرد خوبی بود مرحوم دست غیب، از اون افرادی بود که پیدا نمیشه مثلش، بسیار مرد نازنین، بسیار مرد. و مرحوم آقای انصاری در زمان حیاتشون وقتی که ایشون گوشه اتاق نشسته بود، رو کرده بودن به یک شخصی، گفتن که این است عبدالحسین به شهادت میرسه، در همون زمان حیاتشون که رفقا مترصد این مسئله بودن، رفقای خودشون ها. خدا رحمتشون، خیلی هم مرحوم آقا رو دوست داشتن، خیلی، گرچه ارتباط دیگه نداشتن، خیلی کم، گاهی تلفنی صحبت میکردن، ولی به نحوه چیز ارتباطشون خیلی کم. خیلی مرد خوب. من هر وقت به الان از این منبرهایی که از ایشون باقی مونده، هر وقت که دلم میگیره این صحبتهای ایشون رو گوش میدم، دارم نوارهاشو دارم و یه مقداری گوش میدم، اون صفای صحبت ایشون دل ما رو واز میکنه. خیلی سادم صحبت میکرد، خیلی، ولی یه صفای خاصی تو صحبتش بود، یه نورانیتی بود، انگار مطلب از دل برمیخواست، یه نورانیتی بود و یه صفایی بود. خدا رحمتش کنه. بله، ما یه سفر شیراز رفتیم، در همون سفر کذایی، بعد خب یه روز رفتیم با همون افرادی که بودیم از بستگان، رفتیم برای تخت جمشید، تخت جمشید همین مجسمه و سنگایی که هست و اینا، رفتیم برای دیدن اون اینا. بعد رفتیم مشهد، رفتیم مشهد پیش مرحوم آقا، گفتیم که رفتیم شیراز، این قضیه اتفاق افتاد اینها، ولی نگفتیم که رفتیم تخت جمشید، اینو نگفتیم بهشون. بعد یه دفعه ایشون گفتن خب تخت جمشید هم رفتی؟ خب اینا که می دیدن. گفتیم بله دادن. بله این جاها رفتن خوب است، این جاها رفتن خوب است که انسان عبرت بگیرد، نه اینکه آثار باستانی و برای دیدن آثار باستانی کوروش و نمیدونم داریوش و اهورمزدا و این تاریخ کهن و موهن و اینا چیه، اینا چیه؟ اینا همه کشکه، اینا همه اعتبارات، سنگ سنگ، کله خر گذاشتن روش شده تخت جمشید، چیه کله چیه نمیدونم، خر میمونه، گذاشتن شده تخت جمشید، این مربوط به 2000 سال قبل ماست، این مربوط به 3000 سال، سنگ سنگ، این حرفا چی آقا، حرفا چی؟ اونها که بودن که ما بخوایم به اونا افتخار کنیم، کی بودن اونا؟ کی بودن؟ ما تاریخ داریم، حالا هم اونا رو زنده بشن، چه گلی به سر ماها میزنن؟ هیچی حالیشون هم نیست دیگه، چی میفهمدن؟ یه مش آدم نفهم، عوام، افرادی که در اون موقع بودن، شما اون افراد رو الان زنده کنید، بیان در همینجا کنار شما بشنن، شما به پای اونا افلاطونید، سقراط هستید، چه میفهمدن اونا؟ فقط مو میذاشتن و یه دونه طبق میذاشتن و چی میذاشتن و دو تا گربه دستشون میگرفتن میبادن خدمت اعلی حضرت و نمیدونم از این حرفا و منتهای فهم اینها و ادراک اینها چی بوده. این مسئله برای ما مایس مباهاته که ما تاریخ فلان داریم، یه همچین افرادی بودن، یه همچین خب بودن که بودن، ما این نبودن، خرس و گاو و خرم از 10,000 سال پیش و 20,000 سال پیش هم بودن. خب حالا این چی شد؟ این چه مسئله‌ای تو؟ افرادی که در زمان در جاهای دیگه بودن، در ممالک دیگه بودن، خیلی هم از ماها بهتر بودن، خیلی هم از اون اقوام ما بهتر بودن، فرهنگشون بهتر بود. کی گفته هم ما در دنیا گل سرسبد هستیم؟ ما هم یکی از افراد دیگه مثل بقیه خودم آدمیان هستیم، بشری هستیم. ما تاریخ 2500 ساله داریم. اون اعلی حضرت آریامهر بلند شه بیاد و جشن 2500 ساله بگیره که چی؟ تاریخ اسلام را این آدم بیدین آمد تاریخ اسلام را به تاریخ شاهنشاهی تبدیل کرد. خب شاهنشاهی چیه؟ شاهنشاهی یعنی چی؟ شما اسلام پیغمبر گذاشتی کنار، به جاش کیو میاری؟ کوروش رو میاری؟ داریوش رو میاری؟ خشایارش؟ اینا کیان؟ اینا کیان؟ اینها جز یک مشت افراد ظالم زورگوی ضد عدالت و ضد بشریت و ضد انسانیت که تمام دوران عمرشون رو به بادگساری و زنبارگی و قماربازی و فرو رفتن در انواع معاصی و شهوات و اینها گذران کردن، اینها چه تاجی دارن که بر سر انسان بگذارن؟ شما چند تا کلام عالمانه و عارفانه و معتقدانه از داریوش سراغ دارید؟ بیایید بگید چند تا کلام، چند تا عبارت، چند عبارت علمی اعتقادی از داریوش سراغ دارید؟ از این هشایار میگم چی که این همه مینازید و فلان بهش و اینها، اینا چند تا کلام قابل طرح شدن، مطرح شدن، قابل عرضه، چند تا سراغ دارید؟ با حالا راجع به کوروش مطالبی میگن که اونم همه در بوته ابهام هست، اون شاید حسابش با بقیه فرق کنه. بله ساسانیان، اشکانیان، اینها غیر از شهوترانی و غیر از بهیمیت و غیر از زورگویی و ستمگری بر این مملکت چه کردن؟ حالا اینها باعث افتخار ما هستن، ما باید به اینها افتخار کنیم که یه مش پادشاهان قلدر آمدند و دختران مردم را به زور از تو خانه ها می رو بودن و برای حرم سرای خسرو پرویز انوشیروان می بردن. همین انوشیروانی که عادل است، همین عادل، همین دروغی که در آوردند با استو فی زمن ملکن عادل یا ولد تو فی زمن ملکن عادل، در زمان پادشاه عادل من متولد شدم، این دروغاری که در آوردن برای چی در آوردن؟ انوشیروان ظالم ترین از حکام و پادشاهان ساسانی بوده، اینطور نبوده. خسرو پرویز از اون جنایتکاران درجه یک تاریخ بوده، اونقدر این جنایت کرد که در تاریخ مرد و زن از ترس ربودن دخترانشون به کوها فرار میکردن، دست این مرد هوس باز حیوان به صورت آدمی به قرا و دهات فرار میکردن، به بیغوله ها فرار میکردن. الان برید در مدائن در چند فرسخی بغداد نگاه به اون طاق کسرا بکنید، ببینید از اون همه شوکت، از اون همه جلال چی باقی مونده؟ یک طاقش ترک خورده و خراب شده و شکست خورده. با امیرالمؤمنین رفتن در اونجا و دو رکعت نماز خوندن و فرمودن این آیای قرآن: کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها، و مستحبه که انسان وقتی میره اونجا دو رکعت نماز بخونه و ببینه قدرت خدا را که چه بر سر ظالمین آورد، و ببینه که این اراده و مشیت پروردگار بر حکومت قهاریت خودش و بر حکومت جباریت خودش هیچ فردی را باقی نمیگذارد از ستمگران الا اینکه دماغ اونها را به خاک میمالد. همه اینها رفتن. حالا برای ما جشن 2500 میگیرن و تاریخ اسلام را به تاریخ شاهنشاهی برمیگردن. که چی؟ که در یک همچنین زمانی کوروش تاج پادشاهی گذاشت به سرش، قربان عمم بری گذاشت به سرش، چی کار کرد؟ و قبلش یکی دیگه گذاشته بود رو سرش، قبلش یکی دیگه گذاشته بود، بعدش این تاج ها دست به دست شد آمد. چی شد؟ یعنی چی؟ این میزان فهم افراد و فهم بشریته. اگر نگیم که خب دست استعمار در این قضیه بوده و که قطعا هست، حالا سرفراز نگاهی فهم اینا هم اینقدر بوده، اینقدر همش میفهمیدن. ما تاریخ کهن داریم. ما تو اصلا میدونی نسل تا چه، اصلا تو نسل صد استرالیا و میمونای استرالیا باشه، حالا اومدی در اینجا ادعای 2500 سالگی میکنی، از کجا میدونی؟ کی گفته؟ مگه شجره نامه داری؟ مگه از نسب تا افرادی که تا به کوروش یکی یکی پس از دیگری در شجره نامه نوشتن؟ کی اومدی همچین ادعای رو بکن؟ این حرفا چیه؟ چرا انسان مقام و موقعیت خودش را از دست بده؟ چرا؟ بله، رفتن اینجور جاها برای عبرت گرفتن، برای همون طوری که در قبرستان مرحوم قاضی می‌فرمودند که برید در قبرستان به جای اینکه هی بشینید قرآن بخونید یه جز دو جز سه جز تموم بکنید، برید یه هم دو سوره بخونید، یه مقدار قرآن هم بخونید، بعد برید بشینید ساکت فکر کنید، فکر کنید، به سکوت بگذرانید، در احوال مرگ فکر کنی، در احوال رفتن فکر کنی. از این فکر است که انسان به خیلی چیزها میرسه. از زیاد خوندن بارها گفتم انسان نمیرسه، این فکر انسان را عوض میکنه. زیاد خوندن مثل روزنامه دردی را دوا نمیکنه. برید بشینیم فکر کنید در احوال مردگان، اینکه فردا مارم توی یکی از همین قبرها میذارم، فردا مارم توی یکی از همین جا دفن میکنم، اون لا اله الا الله که امروز برای تشییع یه مرده میگیم، فردا همین لا اله الا الله رو به جان عزیز سرکار و بنده برای خود ما میگن، همین لا اله الا الله. خاطر جمع این یکی مسلمه که جنازه ما رو زمین نمیمونه. اگر کسی تشییع نکرد شهرداری میاد و میتره میبره یه جا خالیش میکنه. خاطر جمع جنازه ما رو زمین نمیمونه، از این مطمئن. این یکی رو خدا قول داده که حتما خلاصه هر کی هرچی هم بی کس باشه وقتی افتاد تو خیابون، نه یکی پیدا میشه بالاخره بلندش میکنه، دو تا سه تا حالا به هر کیفیت اینو دفنش میکنه. این لا اله الا الله رو هم برای ما میگن، خاطر جمع یه فاتحه هم میخونن و همینو انسان بره روش فکر کنه. بعد ایشون فرمودن خب تخت جمشید رفتید یا نه؟ گفتیم که بله رفتیم. این حرفا بعد گفتن که بله خوب است، انسان خوب است اینجور جاها بره و عبرت بگیره، نه اینکه بره نگاه کنه به این سرستون‌ها. از تخت جمشید بالاتر ما تو دنیا داریم. تخت جمشید همچه هنری نیست. الان در بعلبک در لبنان که جایی هست کاخ نرون در اونجاست، ما در اونجا هم رفتیم، اون سرستون‌هایی که اونجا دارن چند برابر تخت جمشیده. خب حالا بعد اونا افتخار کنن دیگه، اون که اونا دارن خیلی بزرگتره از اینی که ما داریم، این ستونا و این کله هایی که اون بالا هست و اون چیزایی که هست، سنگ هایی که اون بالا هست خیلی بزرگتره و این حوادثی که بر اثر مرور زمان درش پیش آمده همه در اونجا یکی یکی منقوشه. حتی آثاری هم از زمان خلیفه عمر هم در اونجا به اصطلاح وجود داره. سنگهایی در اونجا هست که من یکیش رو دیدم 700 تن وزنش بود، نوشته بود این سنگ 700 تن و تا دم اون قصر آمده بود و دیگه اونجا حالا نتونسته بودن چی شده تو هم رودخونه ول کرده بودن، ولی سنگهای دیگری که در اونجا 600 تن نصب شده. 600 تن، نه 600 گرم ها، 600 تن سنگ، 400 تن سنگ، 500 تن این سنگا. کدومی که از اینا تو تخت جمشیده؟ کدامه؟ حالا آدم بره نگاه کنه ببینه این اوضاع و این فلان اینجور، یا اینکه بره بنشینه و به این عظمت که الان به این روز افتاده، به این تخیلات که اینجا را به این موقعیت رسانده، و حالا بیا نگاه کن ببین اون صاحبش کجاست و این آثار به چه وضعیتی افتاده، بیاد به اینا فکر کنه. اهرام، اهرام مصر، چقدر در این ساخت اهرام افراد مردند و جان دادند. این میزانی که این هرم الان تا بالا رفته به همین مقدارم توی زمین رفته. یعنی وقتی که انسان وارد در اهرام میشه به این ارتفاع باید بره توی زمین، تازه اونجا سالن‌ها داره، دالن‌ها داره، اتاق‌ها داره، جاهای مفصل داره، محلی که خود فرعون در اونجا گذاشته میشه به چه نحوی، تمام هم از سنگ، سنگ‌های یک تکه، همه از سنگ. برای چی؟ برای این که خودشون هم میدانن که اینها یه روز میمیرن و از بین میرن. نه، من این را باید بسازم تا آیندگان پی ببرن چه قدرتی در این دنیا بوده، من چه منی در این دنیا بوده، چه منی حکومت میکرده. باید به عظمت نفس من، باید به عظمت ملک من، باید به عظمت حکومت من، باید به عظمت سلطنت من بقیه آگاه بشن. اگر مرا تو یه متر خاک دفن بکنن کسی چیزی نمیفهمه که این فرعون در دنیا انا ربکم الاعلا گفت، تسخیر کرد، استعباد کرد، استعباد کرد، استحمار کرد، اینا رو همه کسی نمیفهمه. حالا باید یک چیزی بسازیم، یه بنایی باید بسازیم تا افراد بیان و به اون عظمت من در زمان حکومت پی ببرن که این چه شخصیتی بوده. اینا آدم بره بشینه، ما در کنار یکی از همینا با یکی از دوستان رفتیم در یک سفری که رفته بودیم، یک شبی بیشتر نبودیم، یعنی 18 ساعتی بودیم در اونجا. من رفتم در اونجا گفتم فلانی من میخوام، فقط نمیخوام بیام تو، فقط میخوام بنشینم. من حدود 5-6 سال پیش در بین راه یک توقفی داشتیم یک شب در قاهره که از فرصت استفاده کردیم، اول به زیارت حضرت زینب مشرف شدیم چون بنابرای خبری حضرت زینب در اونجا استلامتون هستن، و بعد رفتیم به سراغ زیارت قبر ابن فارس. به به، خیلی هم عجیب بود، که خیلی این قضیه عجیب بود که من در دوران کودکی در یک جلسه یک جا بودیم با مرحوم آقا، یه شخصی از بستگان، من حدود 7 سالم بود، نه حدود 10 سال، 10 سالم بود، داشت صحبت میکرد که من به قبر زیارت ابن فارس رفتم یه جایی به نام قلعه. این از اون موقع تو ذهن ما بود، همینطور دیگه بود سالها. ما به اون رفیقمون گفتم که تاکسی بگیریم بریم اینجا. حالا بلند شدیم از همون زیارت حضرت زینب که مراجعت کردیم، گفتیم که قلعه. ما رو بردن یه جای دیگه، گفتن آقا اینجا نیست، گفتن جای نه، هر کی پرسیدیم با ابن فارس عارف مصر فلان، ما اصلا نمیشناسیم، اصلا خبر نداریم، اصلا نمیدونستن اصلا چیز. گفتم چطور شما نمیدونید؟ ما که ایرانی هستیم میدونیم، شما مفاخرتون که کسانی هستند و اینها، چطور شما نمیدونید؟ گفتن که خلاصه همینطور ما تو میدان ایستاده بودیم و خلق الله هم دور ما هم جمع شده بودن که اینا چی میخوان. یه دفعه دیدیم یه پیرمردی آمد، یه پیرمرد یه دفعه آمد و گفت قضیه چیه؟ گفتیم که ما ابن فارس میخوایم قلعه. گفت من میدونم کجاست. اصلا یه چیز عجیب. گفتم اینو حتما خودش فرستاده. گفت میری به تاکسی، گفت میری جلو. بعد دیدیم 2 کیلومتر جلوتره، همین جایی که ما ایستادیم، یه 2 کیلومتر تو اون قبرستان چیز، اول اون قبرستان قاهره در اونجا هست و بله اونجا آدرس داد و همینجاست. دیگه راننده ما رو آورد تا دم اونجا و دیدیم در بسته است. در بسته بود و ما از کنار از اون شکاف در من نگاه کردم، دیدم یک سنگی هست و یک بنایی و نوشته هازا قبر سلطان العاشقین. قبر سلطان العاشقین خیلی به سنگ بزرگ بالایه. ولی گفتن که ظهر باز میکنن. به ابن فارس گفتم اگه شده من از اینجا نمیرم تا بیایم اینجا. حالا خودت میدونی ما که تا 4 بعد از ظهر بیشتر وقت نداریم. من اینجا هستم تا بیایم. هر کاری هم میخواد بگیرن اصلا ما رو. مگه چرا بگی با موندی اینو زیارت کنی. واقعا چیکار میکنم بیرون میکنم. کاری نمیکنم. گفت خب بریم ما حالا اهرامو ببینیم، حالا که این چیزه یه 3-4 ساعتی فرصت داشته. رفتیم و اونجا اتفاقا خیلی هم خیلی مفصل بود. عبرت اونجا آدم با نه تخته چمچی چیزی نده، اونجا آدم باید بیاد. من گرفتم گفتم من میخوام همین کنار بشینم. گفت نه بریم اونجا چیز توش هم بریم ببینیم. تا بعدم رفتیم دیگه از اینا. چه بود چه بر سر ما آمد. یه نیم ساعت ما همینطور نگاه میکردیم به این اهرام، به این سنگ ها. آقا این سنگ ها رو چی جور بردن؟ این چه نیرویی بوده؟ چه افرادی بودن؟ چقدر تلاش؟ خب برای چی؟ من با خودم فکر میکردم برای چی؟ چرا انسان باید این حد باید برسه که یه همچنین جای خودش را با خدا باید عوض کنه؟ یک هرمی بود عظیم، اون هرم بزرگ، یه هرم متوسط، البته خیلی هرمی بوده، 10-20 تا هرم اونجا هست، فقط این 3 تا نیست چون در اماکن دیگه هم هست پخش، ولی اینایی که معروف هم این 3 تاست، یه بزرگ و وسط و کوچک. اون کوچکش که ما رفتیم چه بر سرمون آمد، حالا چه برسه به این که اون بزرگ و اون اصطلاح چیز و اینا. ما اومدیم جای خودمونو با خدا عوض کردیم، جای خودمونو با خدا آمدیم رد و بدل کردیم. اون داره میگه کبریاییت مال منه، ما داریم هی بنا درست میکنیم که بگیم ما در این دنیا چه بودیم. اون داره میگه عظمت مال منه، ما داریم میگیم بیایید ببینید که ما چجور حکومت میکردیم. اون داره میگه که قدرت مال منه، ما داریم میایم هی میگیم که ما در چه وضعیتی هستیم. مردم همه اطاعت ما را میکردن، همه دیگه غافل از این بودیم، غافل بودیم که اون حقیقت توحید اگر در همون زمان بر همون جناب فرعون که داره این سنگ ها را رو هم میسازه روشن میشه، میفهمه که تمام اینها قدرت پروردگاره، همه اینها اراده پروردگاره، هم و تو به اندازه سر سوزنی از خودت قدرت و اراده نداری. ولی نمیفهمه، به خودش نسبت میده و چون خود را عظیم میبیند میخواهد این عظمت پایدار بماند، و چون مرگ را واقعی میبیاند، مرگ دیگه دست خودش نیست، وقتی جناب حضرت عزرائیل تشریف میآورد دیگر اونجا شوخی نداره با کسی، چه شخص فقیر باشد، چه شخص غنی باشد، چه شخص جاهل باشد یا عالم باشد، طلبه مبتدی باشد یا مرجع تقلید شیعیان عالم جهان و یا فی العالمین آیت الله فی العالمین هم باشد، یعنی هم آیت الله فی الدنیا و هم آیت الله فی الاخره هم باشد، وقتی جناب عزرائیل می آید به اندازه یک مگس قدرت ندارد که در قبال او مقاومت کنه. مگس پشه مقاومت می کنی بکن، بسم الله، نه دیگه بسم الله. ما آیت الله هستیم بر کره زمین و بر کره قمر و بر منظومه همون آقا، همون هرمی که من کنارش نشسته بودم و داشتم نگاه می کردم و سر رو فقط تکون می دادم، همون همین الان هست. چه اهرامی ما برای خودمون ساختیم، قدرت داشته باشیم این کارو میکنیم، ما قدرتشو نداریم، مردم ما رو مسخره میکنن. همون هرم من تو بدبختا با چوب و فلک و کتک سنگا رو برمیدارم یه بودن میچیدن، حالا دیگه این حرفا نیست. ولی اون هرم را در دل ساختیم، هیچ تفاوت نمیکنه. اون هرم را در نفس خود ساختیم، اون ابوالهول را در وجود خود ترسیم کردیم. منم که بر همه اعلمیت دارم، منم که بر همه عظمت دارم، منم که علمم بر همه غالب است، منم که باید رئیس باشم، منم که همه باید از من اطاعت کنند، منم که همه باید از من تقلید کنند، منم که همه باید در تحت حکومت من باشن، همه باید در تحت رعیت و رعایت من، منم منم منم. این مسئله، این نکته است. اینجاست که انسان باید بره و اینجاها را ببینه و بشینه فکر کنه، ببینه چه وضعی خودش داره. یه وقت نکنه یه روزی بیاد و همین هرم ها را در دل خود بسازه، نبادا یه روزی بیاد و الا به جان شریف سرکار فیض آثار، به جان شریف سرکار فیض آثار مناقب شعار، همون گلبولایی که تو فرعون بود اون گلبولام تو ما هست، گلبول قرمز همونه، گلبول سفید همونه، سلسله عصب ما همانه، پوست و مو و اندام و جوارح و اعضا همانه، همش همانه، طرز تفکر همانه، طرز تفکر هم همانه. اون بدبخت قدرت پیدا کرد، ما قدرت نداریم، فقط همین، فقط فرق ما همینه. اون قدرت پیدا کرد، خود قدرت کی بهش داد؟ خدا بهش داد دیگه، خونه عمش که نیاورد، خدا بهش. ما اون قدرت رو نداریم. و الان این جنگ هایی که الان داره در دنیا میشه، این رئیس جمهورهایی در دنیا، این حکام در این دنیا، اینی که هی این ور لشکر میکشن اون ور لشکر میکشن، اینجا را بگیرن اونجا را بگیرن، این مگه غیر از همین فرعونیته؟ بابا یه حکومت داری برای مملکت خودت، مملکت خودت هم 30 میلیون، 40 میلیون، 80 میلیون، 70 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون، 500، بالاخره قانع باش دیگه. داری حکومتتو میکنی، داری قضاتم بهترین قضام که واسط میارن، بلاتم بالا میزنن و پایین میزنن و همه جور به اصطلاح واسط سر و دستم، و چه خبره دیگه؟ این ور لشکر بکش، اون ور لشکر بکش، ملت ها را بدبخت کنیم، همه جا را به آشوب بکشونیم، این طرف ها. خب چند تا الان ما فرعون داریم؟ هزارها فرعون داریم، میلیون ها فرعون وجود داره. منتها زمینه برای او پیدا شده بود، هرم درست کرد، الان زمینه برای من پیدا بشه، تیر و تفنگ در میارم به جون مردم میفتم. اینه مسئله. تفاوت نمی کنه. نیت یکیه، مطلب یکیست. مرحوم پدر ما فرمودن وقتی که مرا دفن می کنید پایین پای امام رضا دفن کنید، جا بود بود نبود ببرید بیرون مشهد. حرام است بالا سر امام رضا مرا دفن کنید و یا جلوی امام رضا، و من راضی نیستم که این کار انجام بشود. باید اینطور باشه. اولیاء خدا و بزرگان اینطور بودن. قبرهای حداد الان در وادی الصفای کربلا چجوری؟ سنگ توی قبرستان، اینقدر باید بگردی تا پیدا کنی، اصلا نمیدونی کجا. اون مرتبه اول که ما رفتیم یک ساعت بیشتر ما میگشتیم، آخر پیدا نکردیم، بعد اومدن راه نمایی کرد. قبر مرحوم قاضی کجاست؟ مرحوم قاضی تو وادی السلام نجف میونه همه قبرها یه سنگ قبری هست روش نوشته. البته الان عوض کردن سنگ و عوض کردن تغییر، قبلا هم شکسته بود تو سنگ. اینا میگه در مقابل امیرالمؤمنین باید من زیر خاک باشم، مقابل علی. امیرالمؤمنین باید گنبد داشته باشه، نه من، نه من قاضی، نه من حداد، نه من تهرانی. گنبد مال اوست، عظمت مال اوست، عظمت مال امام رضاست، عظمت مال امیرالمؤمنین، عظمت مال ائمه است، جلال مال اونهاست. ما کسی نیستیم، ما باید خاک باشیم، ما باید پایین پا باشیم، ما باید اصلا مورد توجه نباشیم، و عملا هم همین کار رو میکنن. این میشه چی؟ این میشه شیعه. شیعه علی اینه. این میشه کسی که دنبال امیرالمؤمنین حرکت میکنه. امیرالمؤمنین میگه راجب انا عبدون من عبید محمد، من یکی از بندگان پیغمبرم، به جان خودش قسم راست میگفت، به جان خودش راست. امیرالمؤمنین دروغ نمیگه، او دروغ نمیگه، امیرالمؤمنین دروغ نمیگه، امیرالمؤمنین شوخی نمیکنه، امیرالمؤمنین اهل تواضع نیست. تواضع یعنی تواضع قلابی، تواضع نفاق، نه تواضعی که وجودش در قبال عظمت پروردگار وجود خودش را محکوم به نیستی و عدم کرده باشه. اون تواضع حقیقی، اون نصیب کملین از اولیاء خدا و ایناست. نه این تواضع قلابی، تواضع تئاتری، تواضع نفاق، جلوی آدم سر را یه قدری پایین می آورن ولی در باطن هزار تا کارد هم گیرشون بیاد می زنن آدم رو تیکه تیکه می کنن. این تواضع نه قلابی، همش قلابیه. وقتی که می گو من بنده ای از بندگان پیغمبرم، همون طور در حال و در وجود خودش بود که مرحوم قاضی میگفت من در قبال بارگاه امیرالمؤمنین خاکم، خاکم. همون، این همون، همونه، تفاوتی نداره. برای همینم شد چی؟ شد امیرالمؤمنین. تمام عالم وجود در تحت اراده و ولایتش و زیر نگینش داره میگرده دیگه. همانه، همون راهه و همون سلیکه. ما تفاوت قائل شدیم بین مقام جبروتیت پروردگار و مقام فنا و نیستی خود. جا را عوض کردیم، جا را عوض کردیم. مرحوم آقا بارها می فرمودند، بارها می فرمودند که با مردم عادی انسان به هر شکلی میتواند راه بیاید و مطلب را به اونها تفهیم کند و آنها را بر مسیر اهل بگرداند، ولی امکان ندارد فردی که اهل علم و اهل این حیازت و وجدان این مراتب علمی و زحمات و امثال ذلک هست که بتوان یک جمله در کله او فرو کرد. امکان نداره. چرا؟ چون او در نفس خودش هرم ساخته. هرم هم که به این زودی خراب نمیشه. شما بیاین هرم خراب کن، بیاین خراب کن، میتونی؟ میتونی هرم خراب کنی؟ این سنگ هایی که الان روی هم چیده شده، این سنگ ها را شما یکی یکی بردار و بده سر جاش، نه اینکه بندازی رو زمین، یکی یکی به شوه 4000 سال طول میکشه تا اینکه یه هرم شما برداری ببری بذاری همه را چی بکنی. این با هزار امید آمده و عمر و روز و شب خودش را گذرانده تا به این مرتبه از انانیتی رسیده که جبرائیل نمیتواند او را از این انانیت پایین بیاره. فقط گرز عزرائیل میتونه حساب او را برسه و بس. نه جبرائیل میتونه، نه میکائیل میتونه، نه ملائکه دیگه. ملائکه علم میان میگن این علم ندارد، این شیطنت داره، این مکر داره، این آنچه که در قلب داره به جای مقرب بودن مبعد است، دعوت به خدا میکند ولی داره دعوت به نفس میکنه، دروغ میگه به مردم، داره دروغ میگه، دعوت به دین خدا میکند در حالتی که دعوت به خود داره میکنه. ما کجا میتونیم با این سنخیت پیدا بکنیم و از علوم خودمون بریم بدیم؟ جبرائیل لنگ میندازه، میکائیل، همه اینها در قبال مقام علمیت، مقام علمیت او، همه اینا لنگ میندازن. فقط این وسط یکی از ملائکه است که میگه من از عهده این برمیام. این دیگه ما جلوی این لنگ نمیندازیم. اون کیه؟ حضرت عزرائیل میاد چنان با اون گرز تو مغزش میکوبد که مانند دانه ها و احجار ابابیل از او خارج شود تمام انانیت ها و تمام این عوالم اعتبار، همه اونها را میکوبه و داغون میکنه. هنگام مرگ میاد یک یک با منقاش، مرحوم آقا میفرمودن با منقاش عزرائیل میاد سراغ این افراد. منقاش میدونی چه؟ اینکه این کفاشا داشتن سابق باهاش ورمی داشتن، میخواد تو کفش میکندن، میشه میگن منقاش گازنبرنج. با اون یکی یکی میاد حساب میرسه. چی تو این دنیا ندای انا الحق و انا ربک میگفتی و انا چه و انا چه و این حرفا میزدی و چه میکردی؟ یکی یک اون سنگ هایی که در خود ساختی، اون سنگ ها را بر سر تو خواهیم کوبید تا اینکه بدانی که حکومت عاریت با حکومت واقعی و لله ملک السماوات و الارض خیلی تفاوت داره. حکومت عاریت و امانت و تخیل با حکومت تکوینی که اون اختصاص به ذات پروردگار داره و عزتی که اختصاص به او داره، ان العزت لله جمیعا، عزت همش جمیعا، یعنی همش، نه یه خوردش، یه خودش رو یه درصدی رو بذاره برای بقیه، همه عزت ها و هر گونه علل و ریشه های عزت، چون عزت ریشه های متفاوت داره، عزتی که به واسطه علم پیدا میشه، عزتی که به واسطه جمال پیدا میشه، عزتی که به واسطه کلام پیدا میشه، عزتی که به واسطه موقعیت های مختلف برای انسان پیدا میشه، همه اینها در ریشه به خدا برمیگردن. لذا میگه ان العزت لله جمیعا، همش مال اوست و ریشه های این عزت هم اختصاص به او داره. وقتی داری این عزت رو به خودت میبندی، داری به خودت میگیری، به خودت داری این مسئله را نسبت میدهی، این عملی را که انجام دادی داری به خودت نسبت میدهی. اینجاست که باید مسئله سنخیت بین مقام تخاطب باید رعایت بشه. اون سنخیت کجاست؟ اون سنخیت کجاست؟ کی انسان میتواند به اون سنخیت برسه؟ امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه کلامی دارد بسیار عجیب راجع به این افراد که اینها دارای یک همچنین موقعیتی هستند. حضرت می‌فرماید و ما بره الله عزت آلاؤه فل، بله وقتم که داره تمام میشه، فل برحت بعد البرحه و فی ازمان الفترات نجاه عباد ناجاه فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. این ذات عقولهم خیلی عجیب. و کلمهم فی ذات عقولهم فاستصبحوا بنور یقظه فی الابصار و الاسماء و الافئده یذکرون به ایام الله و یخوفون مقامه به منزلت الادلت فش ظلمات من اخذت طریق هدا الیه سبیله وچه وچه. در هر برهی بعد از برهی و در هر زمانی خداوند بندگانی را برمی انگیزد که اینها دارای خصوصیاتی هستند، دارای یک همچنین اوصافی هستند، دارای یک همچنین وضعیتی هستند که از خود بیرون آمدند و ظلمت امکان را به دور انداختند و به حقیقت وجوب لایتناها آنها متحقق شدند. این ظلمت امکان که باعث و علت برای توغل در کسرات است، آنها از او به در آمدند گرچه آنها مظاهر ممکنه حقند ولی جهت امکانی در آنها دیگر افول کرده، دیگر تجلی حق است که به صورت شیء معین و محدود در خارج جلوه گری می کند. تجلی حق است که بدون وساطت در خارج به مقام خودنمایی صفات و اسما پرداخته. اون تجلی است که می تواند ذات را نشان بده، اون تجلی است که می تواند نور را نشان بده، اون تجلی است که می تواند دیگر انسان به او اعتماد کنه و بداند که در اون تجلی دیگر شایبه کثرت وجود ندارد. دیگر وقت تمام شد، ان شاء الله توضیح مختصر این فقره و بقیه مطالب اگر خدا بخواهد برای جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.